بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد رحیقی، جلسه سوم، مقدمه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
باز یک، هنوز اوائل کاریم، این شکلی نخواهیم خوند، کتاب میخونیم. اوائل کاریم، میخوایم یه خود سفتکاری کنیم، محکم کنیم. ای که بعضی های اشکال میکنن، نمیدم پیغمبر که اومد فلسفه نیاورد، سلمان و ابوذرم تربیت کرد. پیغمبر ها اومدن ما رو به خدا ببرن، معارف دیگه، به سوی خدا ببرن. اون همه آدم های بزرگ با قرآن بود، ائمه با احادیث بود. کجا فلسفه عدالت الوجود اعتبار ما، مقولات اجر و ماده و صورت و حرکت و فلان و بهما، اینا نبود. شما راه عوض کردید، راه دین جدا از راه فلسفه است. این خودش البته یه مقاله، نه مقاله، اصلا کتاب مستقلی میخواد که این حرفا بی خوده، منتها خودش یه درسه، یه کلاس، خودش یه کتابه که فصل فصل، مسئله مسئله، حرفاها از هم جدا بشه، جواب داده بشه. اینا رو میگذاریم کنار، مختصری دو سه دقیقه باز حرفی میزنیم و رد میشیم. کم کم هر چه یه مقدار اینجا، یه مقدار نهایه، یه مقدار اتفاق، همین انسان خودش وارد میشه، عملا عیناً میبینه اوضاع از چه قراره. تو وجود خودش انسان باید ببینه که چی شد، خوند بد شد یا خوب شد، خوند روایات و آیات رو خوب فهمید یا نه، خوند از در امام جدا شد یا بیشتر عاشق امام شد. این باید انسان خودش عملا عیناً ببینه. اما حالا در حد دو تا کلمه بازی حرفی بزنیم و رد بشیم، ولی از نظر کلاسیک هم خودش یک کلاس میخواد، یک کلاس مستقل. از حضور شما دو تا کلمه ای این فلسفه آقا چه گناهی کرده؟ عقل. این همه آیات داریم، تعلمون، تشعرون، یشعرون، تعقلون، تتفکرون، ترابون، تقریبا 780 بار یا 870 بار، 780 بار ماده علم اومده تو قرآن. نمیدونم 47 بار، چند بار یادم نیست، ماده عقل اومده. نمیدونم چند بار ماده فکر اومده، چند بار ماده لب اومده، مثل اولو الالباب. دو بار ماده نوها اومده به معنی عقل تو قرآن. در حدود همون 900 بار حداقل این مباحث هست، غیر از مواد دیگه. این کلمه، خود کلمه برهان، دوبارش یادمه شاید 4 بار باشه، قل ها تو برهان، بله 4 باره، دوبارش اینه قل ها تو برهانکم این کنتم صادقین. این ها تو برهانکم یکی توی این باره که بقره، یکیم جای دیگه، دو جای دیگه هم کلمه برهان اومده. اینا هست روایات تمام، شاید تمام کتب حدیثی، من دیگه تفحص نکردم، ظاهرا تمام کتب حدیثی ما اولش از باب عقل شروع شده. اون کافی درسته؟ بقیه هم خیلی اینطوریه. اول کتاب العقل، بعد کتاب العلم. تو که العقل شد، بعد بحث علمش میاد. تا عقل نباشه علم معنی نداره. علم و صفت عالم و فلان و فلان و فلان، بعد کتاب الحجه و فلان، یعنی امام و پیغمبرش هم بعد از عقل میاد. تو همون کتاب العقل روایات فراون داریم، ان لله تعالی حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه. درسته؟ گوشیدون خورده اینا. بابا عقل بیچاره چه گناهی کرده؟ عقل و بیاری بیرون میشه امام و پیغمبر. امام و پیغمبر رو بیاری درون ما، چون ظرفیت ما محدوده، میشه عقل. اونا عقل کلن، اونا بالاتر از عقل هم هستن، اما ما ظرفیت ما محدوده، اون رو بیاری اینجا میشه عقل ما. عقل ها، نه عقلانیت، نه اقلائی، اصول فقه نیست اینجا. عقل یعنی عقل ناب، عقل منطقی، عقل برهانی. حجت دو تا چهار تا، یا بدیهیات یا نظریاتی که با شکل صحیح منطقی به بدیهیات برگرده، بقیه اشکالش هم به شکل اولی، خود شکل اولی هم بدیهی. امام و پیغمبر بیاد درون میشه عقل ما، مدو کوچیک میشه به اندازه خود ما میشه، بیاد بیرون عقل کل پیغمبر. دو تا حجت حق تعالی گذاشت اونجا، روایت داره دیگه، حق تعالی عقل رو آفرید، اول ما خلق الله العقل، اونا هم هستن عقل رو آفرید، بعد فرمود اقبل اقبال کرد، رو آورد. ادبر ادبار کرد، روایات رو دیدید. منطقه اشتباه نکنید، این نبود که عقل بیا پیش من، گفت چشمی هم عقل برو از پیش من، چشم، اینطوری نیست. ادبر نه اقبل علیه، این درسته، اما نه ادبر انی، ادبر انی الویوب، طوریه ها، اشتباه نشه. اقبال و ادبار، اقبال به سوی خدا، روایات رو معنی کردم براتون، ادبار از غیر خدا، اینه ادبار از غیر خدا، به طرف من بیا، پشت کن به غیر من. حالا این بیچاره چه گناهی کرده؟ اینم روایات فراوان، خود روایات حجت و مناظره و احتجاج و استدلال پره پره. احتجاجات تبرسی دیدیم مثلا، حالا اونا در باب ائمه پره، توحید صدق نگاه کنی جاهایی ها. این حالا این مسئله عرض به حضور شما، در زمان حضور امام بحث دل، اونم برای اهلش نه برای همه، اونم برای اهلش، بحث دل رباییست. دم مسیح، یک کلمه خلاصه میگم دیگه، خودتون بگیرید، منبر نگذارم. بحث دم مسیحاییست، بحث ولایت، تصرف ولایی اونهاست، بحث کششه. اونجا ای بسا به این عقل جزئی ما نیازی نباشد، اصلا اونا آینه اون خود الهی ما هستن. شما اگر امام زمان پیشت باشه، امام صادق علیه السلام پیشت باشه، امیر علیه السلام رو داشته باشی، پیغمبر رو ببینی، اونجا اون خود الهی رو اونجا میبینی، قایت رو اونجا میبینی، انتم الاول و الاخر، زیارت عالی هستی، قایت رو اونجا میبینی، تمام کمال رو اونجا میبینی، اصلا خدا رو میبینی و اون خود خدایی رو اونجا میبینی. عقل چیه؟ بالاتر از عقل رو اونجا میبینی. اونجا دیگه دلرباییه، دل رو او میبره، او بالاتر از عقل کار میکنه دیگه. سلمان عقل فلسفی رو میخواد چیکار کنه؟ یعنی استدلال رو میخواد چیکار کنه؟ بالاتر از استدلال رو داره، اون با کشش رفت. اما من و شما، ایوه الحوزه، من و شما ای که از اون دلربا محرومیم، چی؟ حجت ظاهری دست ما نیست، حجت باطنی رو ول کنیم. اونجا میگیم حجت ظاهری اقوا از حجت باطنیه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست دیگه. وقتی امام صادق علیه السلام استدلال و بیشینم و مبنا بچینم و بنا و اینا میخوام چیکار کنم، خود حضرت هست دیگه، میبره میکشه میمکه به اون طرف. اما اینجا حجت ظاهری دست ما نیست، حجت باطنم ول کنیم. این یک کوششه، اینجا اونجا کششه برای اهلش، اینجا به زحمت استدلال و برهان سورا کبرا. دو، حتی اونجا که امام معصوم باشه، باز افراد مختلفن، استعدادات مختلفه، باز ائمه کلم الناس به قدر عقولهم کردن. یه وقتی به بعضی ها گفته بودم، روایت داریم، یه روایت، یه آیه رو حضرت امام صادق علیه السلام تفسیر کرد، زراره شنید این تفسیر، بعد رفت رفیقش ذریح محاربی، زریح نیست، یکی از اساتید اونجا گفتن آه من ذریح گفتم، گفت زریح، بعد نگاه کردیم دیدیم ذریحه دیگه، زریح نیست، ذریح با زرزال، ذریح محاربی. ایشون گفت که نه، این تفسیر آقا به من اینطوری معنی کرده آیه رو، دعواش اینطور. زور برو گفت نه، امام صادق علیه السلام اینطوری گفت. اونم گفت نه، امام صادق علیه السلام اینطوری فرمود. زور برو اومد پیشه، یا حالا هر دو با هم، یا زراره تن اومد پیش امام علیه السلام. اون که یادمه زراره بود و 90% زراره، حالا زراره نباشه، ابی بصیر باشه، زراره از این راویان فقهی بود دیگه. و آقا شما به من اینطوری یه آیه رو معنی کردید؟ ذریح محاربی میگه شما اینطوری معنی کردید. آقا فرمود من یکون و مثل و ذریح محاربی، من یحتمل و مثل ذریح محاربی، چه کسی حمل می کند می کشد مثل ذریح محاربی، تا او حدی که به او زدم به شما هم بزنم. اون به قول ما رشتش چیز دیگه است، معارفه، اون فهمش چیزی است، شما فقهی هستی، که ما احکام فقهی همین ها بوده. اونی که به اون گفتم تو نمیفهمی، تو معنیه اون میمونه. اینه که بزرگان ما مشایخ همینجا از مشایخ فرمودن که اینطوری که امام زمان علیه السلام اومد در فیضیه تخته میشه. میگه امام زمان هست که فیضیه میخوام چیکار کنیم؟ علم اصول فقه میخوام چیکار کنیم؟ رجال و درایه و حدیث و فقه و قواعد اینا رو میخوام چیکار کنیم؟ امام خودش هست دیگه. اینطوری نیست. فرمودن امام علیه السلام تشریف بیاره باز همین حوزه و مدارس و درس و بحث و اینا سر جاشه. خود زمان ائمه اینطوری بود دیگه، حضرت اصلا خودشون این جلسات درس و بحث رو تشکیل دادن دیگه، خودشون درس گفتن دیگران رو هم تشویق کردن هی با هم دیگه. منتها اونجا یه خود اون جنبه روایی بیشتر بود، زمان ظهور حضرت هم بیشتر خواهد شد. این طبیعیشه، وقتی حضرت هست نص خودش هست طبیعیه که بیشتر میریم سراغ روایات، باید هم اینطوری باشه. منتها باز اونجا در فهم و عقل و اینا بسته نمیشه، باز استعدادها مختلفه، هر کسی به اندازه خودش باید بفهمه. این باز سرمایه میخواد. تمام شد. اولا در زمان حضور بحث کشش و دلربایی و حجت ظاهری هست برای اهل خاص خودش که اولیاء اللهن و اوتادن، چه نیازی به این کوشش؟ اون با کشش رفته. الانش هم بعضی اوتاد و اولیاء الله هستن اصلا مثل این که برق و بزرمی ها تری لامپ روشنه، اصلا این برق فطرتشون زده شده، اصلا نیازی ندارم به فلسفه. این اولیاء راه فقط این نیست، یه کوتاه‌ترین راه داریم که از همه سخت‌تره، از همه آسان‌تره، اما همه هم زیر پا مون گذاشتیم. اونی که خودتو زیر پا بگذار، خدا برای تو حکومت کنه. هر کسی این هنر رو داره یا علی، یک شبه از اولیاء الله همین الانش هم هستن. بحث اینه که ما اینطوری نیستیم، اکثری اینطوری نیست، پس چیکار کنیم؟ باید کوهپیمایی کنیم. این اولا اون حجت ظاهری و حجت باطنی رو داشته باشه، این اونجا هست، اینجا الان دست ما نیست، باید با حجت باطنی خیلی کار کنیم. ثانیا حتی اونجا که حجت ظاهری تشریف دارن از محضرشون استفاده بکنیم، باید عالم و جاهل فرق دارد. القرآن و معدوبت الله هم معدبه گفتن هم معدوبه، معدبه و معدوبه، معدبه ادبستان، این که دبستان میگن دبیرستان، دبستان یعنی ادبستان، یعنی ادب کردن، تربیت کردن. القرآن معدبت الله یعنی ادبستانه، دبستانه، تربیت کردنه. معدوبه یعنی طعام، سفره. معدوبت الله یعنی سفره خداست. خب طبیعیه سفره بشینی بسته به معده شماست، معده هر قدر اون قدر میخورید، بچه هم سفره میشینه، شما هم سفره میشینه، اون یکی هم هر کسی به اندازه معده خودش استفاده میکنه. اینا که میخونی معده گشاد میشه، هر قدر بخونی هی گشاد میشه. این به هر اندازه ای دهن گشاد شد، معده گشاد شد، رزق و لقمه هم گشادتر میشه. اینا بگذاریم و فلسفه رو شروع کنیم. بله، الحکمت الالهیه علم یبحث. اونجا فرمود فی تعریف هذا الفن، اینجا فرمود علم. این رو خودم نگفتم و الان هم نمیگم، ان شاء الله تو نهایه خدمت آیون عرض میکنیم. اینجا هر چه هم بگیم نمیشه، مسئله لوسه، نمیشه. چرا فن گفت؟ هم میگیم علم هم فن، فن و علم و اینا چه بحثی دارن، ایشالله اینا رو تو نهایه خدمت آیون عرض بکنیم. اونجا هم با همین اشاره رد شدن، همون علم و فن رو گفتن و رد شدن، اما اونجا جاشه، بعد یک سال، یک سال و نیم میشه اونجا بعضی مباحث رو مطرح کرد، اینجا نه. علمون بالاخره علمه، حکمت الهی شد فلسفه اولا، الهیات. الهیات که میگن این الهیات، کل فلسفه یعنی هستی شناسی، فلسفه به این معنی که اصل فلسفه همینه. این هستی شناسی رو میگن الهیات بالمعنى العام، اون آخرش رو میگن الهیات بالمعنى الاخر. الهیات بالمعنى العام این ابواب رو اگه فهرستش رو نگاه کنید، کلیات وجود، وجود ذهنی، خارجی، واحد، کثیر، علت، معلول، حرکت، زم، حدوث، قدم، فلا، اینا همه تا آخرش هم خداشناسی، کلش الهیات بالمعنى العام. اون آخر فصل 12 هم میشه الهیات بالمعنى آخر. حکمت الهی یعنی همون الهیات، فلسفه اولا، علمون. حالا این که الهیات فلسفه اولا میگیم، نعوذ بالله که بره ماتریالیستی بشه، خدا رو انکار بکنه، بالاخره باز الهیاته، بعد میره اله رو انکار میکنه. یه وقتی هم نه اثبات میکنه، بحث توحیدی و اینها نیست، چه اثبات بکنه چه انکار کنه باز الهیاته. جناب ماتریالیست کمونیستیش هم برای خودش الهیات داره متا با انکار. حکمت الهی گفتیم در مقابل حکمت طبیعی و ریاضی بود. علم یو به حسفیه ان احوال الموجود، تا گفت به ما و موجود یعنی ان احوال الوجود، موجود از آن نظر که موجود است یعنی هستی، یعنی الوجود، از احوال وجود بحث میکند. یعنی حکمت الهی علم یو به حسفیه، علم هستی شناسی یون، یعنی هستی شناسی. ترجمه فارسی تمام. حالا چرا از احوال الوجود نگفتن موجود به ما و موجود گفتن؟ یه سریع رد میشم، اینا برای ما مهم نیست، من مهمها رو خیلی براتون میستم، اونا که خیلی مهم نیست سریع رد میشم، جاهای دیگه نوشتم گفتن اینا. چون تو فلسفه بحث این هست که آیا اصالت با ماهیت یا با وجوده. البته بدیهیه به ضرور اصالت با وجوده، خواهیم گفت اینا رو. اما حالا کتابی اصالت با ماهیت گفتن اینطوری میگیم، بالاخره فلسفه یعنی واقعیت شناسی، واقعیت شناسی. حالا این واقعیت خارج، حالا این واقعیت ماهیته، خیلی خوب واقعیت شما بگو ماهیت، واقعیت وجوده میشه وجود، بالاخره واقعیت شناسی. این جهان عینه خارجی، چه به اصالت الوجود چه به اصالت الماهیت، میگیم الموجود به ما هو موجود. میخوای شما اصالت الماهوی بشو بگو موجود به ما هو موجود خود ماهیته، وجود اعتباریه. نه بفرما موجود به ما هو موجود خود وجوده، میشه احوال الوجود هستی شناسی. یعنی یه خورده با توجه به بحث اصالت الوجود و ماهیت بخوای بحث کنی بگو فلسفه واقعیت شناسی، بعد البته اونجا به ضروره میبینید که واقعیت مال هستی و وجوده، میشه هستی شناسی.
فلسفه در مقابل تفسته، جناب تفسته یا انکار واقعیت نیست یا شک در آن.
تفسته یا اصلا میگه واقعیت نیست، هیچی بود خیالات ماست، یا شک میکنه میگه من نمی، اینو خواهیم خوند بارها، خواهیم خوند چند جا میاد اینا، هم تو بحث وجود ذهنی میاد، هم تو بحث علم میاد، آینده میاد، یا شک میکنه که ما از کجا بفهمیم واقعیت عینی داریم یا نداریم، ما نمیدونیم، شاید خیالات باشه. فلسفه میگه واقعیت هست، حالا که واقعیت هست باید از واقعیت بحث کرد. بعد تو اصالت الوجود که معلوم شد واقعیت مال وجوده، ماهیت قالب‌های اونه، اعتباریه، واقعیت میشه هستی، میشه هستی شناسی. اگر اشاره بکنیم این عیب نمی کنه دو کلمه ای خدمت آقایون حاشیه بریم، او این که فلسفه الان اصطلاحات زیادی پیدا کرده، اینا ما رو گول نزنه. اولا یه فلسفه های مضاف داریم، این فلسفه به این معنی نیست، فلسفه بحث هم داره که در لفظ نداریم، حالا فا و زا و سین به چه معنیش، به هر معنی میخواد بشه. ما حقیقت رو میخوام ببینیم که این حقیقت علمی که الان داریم چیه، اسمشو هرچی میخواد بگذاریم. حالا از نظر بحث و تاریخی و اینا هم اینطوریه، اون تو قرون اخیر فلسفه های مضاف فراوون، مثل فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه تاریخ، فلسفه علم، بعد دیگه کم کم فلسفه فقه و فلسفه منطق و فلسفه خود اینا هم اومده. اینها فلسفه های مضافن، اینها معنی دیگه دارن، اینها معرفت های پسینی هن. یعنی یه علم میشه معرفت پیشینی، علم مسائل خاص خودشو داره، یه علم دیگه میاد این علم رو بررسی میکنه، این میشه فلسفه اون علم. یه اخلاق داریم، یه فلسفه اخلاق، مبادیش رو، موضوعاتش رو، ملاکاتش رو، اعتبارش رو، ارزشش رو، تطوراتش رو، تاریخش رو، اینها رو بررسی میکنه، میگیم فلسفه فقه، فلسفه تاریخ، فلسفه حقوق، اینا این ربطی به این مباحث ندارد. یه وقتا فلسفه به معنی علت میگیم، مثل علل و شرایع مرحوم سعدو، میگیم آه فلسفه نماز چیه، فلسفه روزه چیه، فلسفه فلان بحث یعنی علتش چیه، اونم که هیچی، اون رو ول کنید. یه فلسفه هم الان بیشتر تو غرب میگن فلسفه، فلسفه الان عملا اسمش فلسفه است، اما عملا معرفت شناسیه. بعد از دکارت دیگه کانت هم که اومد، دکارت یه مقدار بعد کانت، فلسفه انتقادی کانت گوشتون خورده که اصلا خوشم هم نمیاد فلسفه غرب اسمشو ببرم. به هر تقدیر کم کم اینا اومدن به جای اینکه از خود فلسفه بحث کنن، آهسته آهسته ها اینا که بحث میکردن، یه دفعه اینا گفتن خیلی خوب شما بحث میکنید، اصلا ببینیم زبان فلسفه چیه، اصلا ببینیم فلسفه همش با عقله، کی گفته عقل اعتبار داره، اصلا ادراکات عقلی آیا درسته یا نه، یا همه چیز حسه، بعد ارزشش چقدره، مقدار مثلا حوزه قلمرو بشیه فلان بهمان، عملا شد معرفت شناسی. خیلی از مباحث فلسفه های غربی، یه فلسفه هم نیست، هزار تا فلسفه در آوردن، متاسفانه بعضی اون یه پرانتز کوچیک، مرحوم قوچانی سیاحت شرق و سیاحت غرب، تو سیاحت شرق چند جا فرموده آخونده خر خوندید یا نه، چند جا اونجا خیلی رک بود، آدم بزرگی بود و از شاگردان مرحوم آخونده صاحب کفایه، از شاگردانشونه سیاحت شرق رو ببینید دیگه، یه آدم بزرگی بود، چند جا اونجا آخونده خر فرموده، یکیش هم اینه، میگه یه روزی یه آخوندی رو دید، نجف بود همش هم نجف، گفت که یه آخوندی بود، گفت که من خب چیکار میکنی فلان، میگه یه مدتی نشستم تلخیص قرآن مینویسم، قرآن رو خلاصه میکنم، این همه داستان موسی تکرار شده، آخه بابا دیگه یکی بستمون دیگه، داستان ابراهیم و نوح همه هی تکرار تکرار تکرار، دارم خلاصش میکنم، آخونده خرد نمیفهمی قرآن اونجا داره سریش بیبی نمی کنه، اونجا دیگه واقعا آخونده خرد دیگه آخوندیت که آخه چیز نیست دیگه، آخونده خرد شدید. بعضی وقتا تو همین حوزه الان چند یه وقت آخونده خرد در میاد، یه وقتی چند سال پیش بود، همین چند سال پیش بود، فیضیه یه وقتی یه طلبه من رو گره گفت که این که میگن معرفت نسبیه، آدم ها چی مطالعه میکنه میبینه که درست میگن دیگه، بالاخره یه چهار تا مسئله دیده، معرفت نسبیه، هر کسی هر زمانی هر مکانی به مناسبت خودش برای انسان یه معرفتی، خب درست، گفتم این درست باشه میدونی یعنی چی، یعنی اصلا نه خدا نه بهش نه جهنم نه قبر نه قیامت، معرفت نسبیه، هر کسی به نسبت خودش اعتقادی داره، نجاست یعنی کفر، حالش نبود، بدبختی و بیچه اینه که اینا رو باید بخوند، اینا رو نخونی انسان کلاهش بس معرکه میشه. یه چیزی میخواستم بگم، رفت چی رو اون فلسفه رو میگفتم که از این آخوند فرخان فلسفه غرب دیگه، حالا بالاخره دیگه یادم رفت، بالاخره این بحثه های معرفت شناسی اینا درست کردن عملا این رو یکی از آخوند همین خرها اینطوری فرمود، چند سال پیش همین چند سال پیش اتفاقا یه وقتی تو جلسه اساتید سطوح عالی بود، مثلا گلپایگانی جلسه سطوح اساتید عالی، سطوح عالی اساتید، یه فرصتی دادن صحبت، گفت که به خدا و قسم بالله والله حوزه پاسخگو نیست و فلان و بهمان، بعد گفت که والله اسفار 300 سال پیش نوشته شده، الان ما باز همون جا موندیم، با اسفار کسی موحد نمیشه، خداشناس نمیشه، فلان و بهمان این همه، بعد اون و دیگران، شاید اونم بود گفت تا اون نبود، دیگران گفتن آه قبل این همه پیشرفت کرده، هی فلسفه روی فلسفه میاره، ما چسبیدیم به یه فلسفه، آخونده خرد شد یا نه، ما چسبیدیم به یه قرآن، اونها این همه مکاتب آوردن، شد آبا حق یکیه، تو حق موقع یه پا داره، تو باطل است که یخرج هم من النور الله ولی الذین آمنوا یخرج هم من الظلمات الى النور، خدا از این همه علفت جمعه ما رو میکشی به یه نور، یکی باز باری که الله به طاغوت ولی یخرج هم من النور الى الظلمات، او زیاده فهمیدم میخواد یا خیام به فلسفه روی فلسفه، ماشاءالله اونا 100 تا فلسفه دارن بشماریم یه چند تاشو ها، اسمم که قشنگه، اگزیستانسیالیسم ها، پراگماتیسم، نمیدونم پوزیتیویسم، نمیدونم اینطور بیان بگیم دیگه دونه دونه قشنگه، ایدئالیسم هم که جای خودشو داره و نمیدونم سیانتیسم یه جوری اون عقلانیتشون علمانیتشون فلان اون یکی اون یکی اون یکی اسمها رو بیاریم بشه اومانیست فلان بهما اینا رو هم میان ما چسبیدیم به یه حکمت متعالیه حکمت مشاهینا هم توش هست یه فلسفه آه اونا پیشرفت کردن ما موندیم بابا اونا ظلماتون بعضها فوق بعض تمام شد رفت اذا اخرج یده لم یکد یراها بذار یه آیه دیگه بخونم کیف کنیم اونا که فلسفه هاشون هی عوض میشه رو هم میاد به هم دیگه پشت ناتزا میگن من خودم پشت ناتزا هاشون هم شنیدم تو شبکه 4 گاهی میزگرد خارجی فیزیکون خارجی رو دیدم کتاب هاشونم اون نمیفهمه اون دیوونه از این حرف هم زیاد داریم حالا به پشت ناتزا هم دارن ها فوش و ناتزا هم نباشه هی همدیگه رو طرز میکنن دیگه میگه اون اینطوری نیست اینطوریه هر کدوم میگه ایشو پیشرفت پیشرفت یعنی که عوض بشه اون غلط میگه من درست میگم فردا اون یکی میگه اون غلط میگه من درست میگم آخرش شد فلسفه شد الان جزمگرایی و یقینگرایی دیگه از اونجا رخت بربسته جریان عمومی شکه متاسفانه تو اینجا خیلی آوردن تو فضاهای دانشگاه به هر تقدیر آیه قرآن کلما جاءت امتون بقیهش بخونید لعنت اختها میخوام حوزه همینطوری باشه تمام شد خب اینو میخواستم میگم اون فلسفه های غرب اینطوری هی اومدن فلسفه روی فلسفه اونی که توش نیست من دیدم تاریخ فلسفه راسل رو مطالعه میکردم اصلا هم خندم میومد هم جریم تاریخ فلسفه راسل بله یه تاریخ فلسفه های غرب آره هم نگاه میکنه اصلا هم واقعا از نظر فهم و ادبیات و مطالبی که داره خندش میگیره از یه بگم آدم جریهش میگیره دیگه اونی که توش نیست فلسفه هست همه چی توش هست الا خود فلسفه اسمش هم فلسفه هست یعنی خواستن هستی شناسی کنن این که عقل که کنار گذاشته شده دیگه هم به همه طرف رفتن همه مثلا بحثهای عقلی میکنیم و فلسفه اما هیچ از هستی شناسی دیگه اونجا خبری نیست حکمت الهی هستی شناسیه عقلی که فرمود العقل ما هو بده به رحمان خدا کنار گذاشته بشه اون دیگه عقل عقل نیست فرمود الخمرو یزیل العقل اونا دیگه این باره هم بزرگ میشن حالا بشه فیلسوف یه عقلی که نیست اون بسته بخشی میشه الحکمت الهی علمون یبحث فی عیب نمی کنه اوائل کارونه از این حرفا خم میشه یوب حتی بین از احوال موجود و موضوعها هو الموجود ما هو موجود معلوم آقا اعراضه ذاتیه اعراضه ذاتیه کم خواهم گفت انشاءالله توفیق الهی یه خود نهایی مدخل خدمت آقا عرض می کنیم این که میگم می عرض می کنیم یعنی عرض می شود بنده باشم کسی دیگه باشه هر طوری باشه کار ندارم من خودم حال و هوای خودم رو دارم من اینا رو یکی می دونم بدایه نهایی منظوم اطفال اول آخرش یکی دارم اینجا یک کلمه بعد اصل بحث عرض ذاتی بغلش بنویسید جلد اول اسفار حدود صفحه 30-31-32 یعنی اوائل اسفار اون بحثتونه به وقتش وقتی اونجا رفتید دیدید این آدرس براتون باشه هر وقت مشکل داشتید اونجا فوری مطالعه میکنید میبینید چیه ما اسفار میگفتیم پاورقی داره اونجا علامه پاورقیش رو هم درس گفتیم بعضی پاورقی ها هستن رد میشیم اسفار میخونیم با بعضی پاورقی هستن که اون رو هم باید مثل متن تدریس کرد عرض ذاتی 2-3-4 صفحه 4-5 صفحه اونجا مرحوم ملا تزا مفصل بحث کرده یه دعوایی هم بین متکلمین و فیلسوف و فلاسفه هست تو عرض ذاتی اهم از مصابی فلان بحثایی دارم مرحوم علامه دو تا پاورقی داره یه پاورقی یک صفحه و نیمی داره یه صفحه و یه خود کمتر از نیم صفحه هم. خب اینا همه دیگه تو ذهن ما تصویرش هست که چقدر سه قشار هست اینجا یک صفحه تمام چهار من خستم اینجا اینطوری خیلی خوب اما صفحه 31 فکر کنم باشه حالا 31-32 از بودو شما اونا اینجا الان نمیشه گفت بالاخره پله پله باید من یک کلمه عرض می کنیم عرض بگیری ذاتی پس معلوم می شود ذاتی ذاتی باب ایساغوجی نیست کلیات خمسه نیست چون اینا با هم تنافی دارن اگه شی ذاتیه یعنی جنس یا فصله دیگه عرضی نیست، اگه عرضیه دیگه ذاتی نیست. پس این ذاتی به معنی ذاتی کلیات خمس باب ایساغوجی نیست، ذاتی باب برهان است. ذاتی باب برهان اهم از ذاتی و عرضی خواهد بود. ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب ایساغوجی و عرضی است. خب ذاتی باب برهان یک کلمه میگم، منطقه مرحوم مزفر خوندید، اصل بحثها جای خودش توی چیزم هست، تو همون حاشیه اسفار علامه طباطبایی اونجام هست. این یک کلمه رو میگم، میگن ما سریع رد میشم رو این کار ندارم، اصل بحث رو خواهم گفت. ما یغفظ فی حده الموضوع او یغفظ هو فی حد الموضوع. بعد از لطیا و لطی که در عرض ذاتی بحث میشه، آخرش تعریفش اینطوری در میاد، ما یؤخذ و هو فی حد الموضوع میشه همون ذاتی باب ایساغوجی، میشه جنس یا فصل که در حد موضوع اخذ شد. یؤخذ فی حده الموضوع و این عرضی میشه، موضوع در تعریف اون اخذ میشه. وقتی گفتی مثلا از ظاهر، چون که از ظاهر عرضی ذاتی انسانه، از ظاهر یعنی چی؟ یعنی الذی شیئون الذی هو و لهو الذی لهو ذکو، این الذی چیه؟ موضوع دیگه که لهو ذکر انسانه دیگه، تو تعریفش اون باید میاد دیگه. اما اگه گفتی الجاری، الجاری الذی لحول جریان، آب یا نابدونه؟ سریع بگید.
آب.
پس جریان ذاتی آبه، ذاتی برهان ها، نه ذاتی ساوجی. جنس و فصل آب نیست، جریان عرض ذاتی آبه، یعنی آب ذاتا جاریست. اما نابدون لحول جریان نیست، مجازه. مجازم که تو تعریف نمیاد، یوغت فی حدی هست یعنی تعریف دیگه، مجاز هیچ وقت تو تعریف نمیاد. بگین الذی له الجریان، میگیم المیزابو جارن، نابدون هم جاریه، پس اونم الذی له الجریان است. اینطوری نیست، مجاز که تو تعریف نمیاد، بنابراین نابدون رفت کنار، اونجا عرضی ذاتی نشد، عرضی قریب شد، ذاتی نیست. حالا این رو فعلا همینقدر، این رو الان اصلا پاس میکنم تا اونایی که نتونستن بنویسن ننویسن. بحث ما لب مطلب اینه، عرض ذاتی یعنی واسطه فیل فروز نخورد نداشته باشد. باز قلمبه شد الان. بله، واسطه فی العروض نخورد، یعنی واسطه فی العروض عرض ذاتی نیست. گفتیم اون بحثه های علمی و فنی رو میگذاریم کنار، خودمانیش رو میگیم. اول کفایت، اول کفایت الاصول فرمود موضوع و کل علمن هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض چیز، و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض هو الکلی المتحد مع مصادیقه الی آخر. اونجا هم ای بلا واسطه فی العروض رو داره. شروع رو ول کنید، اونجا اینا بحث های فلسفی شروع اصولی هست، گاهی قاطی کردن، کار نداریم اونا. واسطه فی العروض نخورد، واسطه فی العروض بخوره میشه مجاز. واسطه فی العروض یعنی چه؟ اینجا مجبوریم، آیون منطقیون یه چیزو بار گفته بودیم، همین کلاس ها که اینطوری میشه میگیم یادتون هست اون وقت یه چیزی گفتیم الان جاشه، الان بعد جاشه. دیگه ما در بحث واسطه سه تا بحث داریم، یکی اصلا ربطی نداره، یه واسطه در اثبات داریم، یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در عروض. این واسطه در اثبات اصلا ربطی به بحث نداره، واسطه در اثبات یعنی حد وسط، اثبات یعنی استدلال، یعنی حد وسط. این واسطه در اثبات گاهی واسطه در ثبوت هم هست، گاهی واسطه در ثبوت نیست. اگر واسطه در ثبوت هم هست میشه برهان لمی، از علت پی به معلول میبریم. اگر واسطه در اثبات هست اما واسطه در ثبوت نیست میشه برهان اینی، از علت پی به معلول نمیبریم، یا از معلول پی به علت میبریم یا از یه معلول پی به معلول دیگه میبریم. واسطه در اثبات، ثبوت یعنی ثبوت خارجی یعنی علت اون نیست، واسطه در ثبوت یعنی علت، علت خارجیشه. در برهان لمی واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت هم هست، در برهان علمی نیست. واسطه در ثبوت این هیچ، این اصلا به مقام استدلال و علم و ذهن ربطی به عالم خارج نداره. اونی که برای ما مهمه ثبوت و عروضه. واسطه در ثبوت یعنی علتشه. در واسطه در ثبوت واقعا شیئی به شیئی ثابت میشه به واسطه دیگه. مثلا شما میگویید که لوکوموتیو، درست می نویسم یا نه؟ غلطه. لوکوموتیو اینطوریه؟ فارسیمونم لوکوموتیو حرکت می کند، واگن‌های قطار هم حرکت می کند. اینجا حرکت لوکوموتیو واسطه در ثبوت حرکت سالن‌های قطاره. ثبوت چه؟ علتشه. واگن ها واقعا حرکت میکنن، علتشونه. واسطه در ثبوت حرکت برای واگن هاست. این واسطه در ثبوته یعنی واقعا در خارج هست، منتها علتشه، اون علتش شده. دستم داغ شد چرا؟ چون به آب جوش دادم، چون به آتش خورد. خیلی خوب، این آتش واسطه در ثبوت این حرارت برای منه. دود بلند شد از آتش، این واقعی عینیه. این آتش واسطه در ثبوت حرارت شد، ثبوت یعنی وجود خارجی. اما واسطه در عروض اینطوری نیست. عروض یعنی حمل، نه ثبوت خارجی. عروض حمل، عرضه یعرضو هم به معنی اصلا حمله. خیلی خوب، وقتی حمل شد، تو حمل بحث ثبوت خارجی نیست، حمل اعم از حقیقت و مجاز است. درست شد؟ حالا اگر در حمل واسطه بخورد میشه مجاز. میشه چی؟ تمام کنید. میشه واسطه در عروض، میشود اسناد الا غیر ما هو له. یه اسناد الا ما هو له داریم، مثل جرال میزاب، یا بفرما المیزاب و جار. اینجا حمل است، اونجا اسناد. آقایون کفایه یا جرال میزاب حمل نیست، فعل و فاعل حمل نیست، قضیه به معنا نیست، معنیش باید برگرده به موضوع محمول. المیزاب و جارن حمله، جرم میزاب اسناد، فرقی نمی کنه از نظر لب و جوهر، ظاهرشون فرق داره. خیلی خوب، اینجا اسناد جریان به میزاب حقیقیه. چیز اون ما جرال ما، جرال ما اون اسناد الی ماه و له رو میگم. آب جاری شد، واقعا جاری شد. الماء جار، واقعا الماء جار. اسناد الى ما هو له حقیقته، حملشن درست. اینو میگیم ذاتی، یعنی ذاتا و واقعا این جریان مال جناب آب است، ولو به نحو عروضه. این ذاتا ذاتی جنس و پس نشد، ذاتی باب برهان شد، واقعا مال اونه، حقیقتا مال اونه. اما اگر گفتی جرل میزاب، گفتی المیزاب و جارن، اینجا میگن اسناد الى غیر ما هو له. جریان که مال آب بود، حالا به ناودون دادی. ناودون که راه نمیفته، آب توی ناودون راه میفته. این شد آب واسطه است در عروض جارن به میزاب. الماء فی المیزاب جارن. سیوتی بریم، منطق بریم، موضوع محمول، سیوتی بریم، مبتدا خبر. الماء مبتدا، جارن خبر الماء. الماء فی المیزاب جارن. الماء رو برداشتی، المیزاب شد مبتدا. سیوتی رفتیم، منطق مبتدا خبر نه موضوع محمول. المیزاب و جارن اسناد جریان به میزاب الى غیر ما هو له. اینو میگیم آب واسطه است در عروض جریان به میزاب. عروض یعنی هم، پس این هم میشه مجاز. این مجاز رو میگن مجاز عقلی. یه مجاز داریم مجاز در کلمه هست، یه مجاز داریم مجاز عقلی. مجاز در کلمه اینه که معنی عوض میشه با یه قرینه، خود معنی لفظ عوض میشه. حالا آقایون معانی و بیان ها و چه پایه‌ای یا اگه هستید، آیا ما مجاز در کلمه داریم یا نه؟ تکاکی فرمود ما مجاز در کلمه نداریم. به نظر ما دستش درد نکنه، خیلی خوب گفته. آخوندم تو کفایه که انه، اونم خیلی تأکید داره که انه، اصرار داره که اینا حقیقت ادعایی هست و مجاز در کلمه نیست. حاشیه رفتیم لازمه و دستش درد نکنه، ما هم به قطع و یقین این حرفو میزنیم. منتها حالا اونا اهل فنن بگن هیچ جا نیست، ما اینطوریشون بحث استعمالاته که آیا در استعمالات مجاز در کلمه داریم یا نه. ما لااقل اینطوری میگیم که اکثرا که میدونیم اینطوری مجاز در کلمه نیستن. حالا احیانا یکی دو تا سه تا چهار تا باشه دیگه، اینو ما علم غیب نداریم. آرون هم ما اهل فنن. حتی مجاز در کلمه مجاز در کلمه نیست، اینا تتامو میگیم، اینا حقیقت ادعاییه. چرا؟ چون خود این مجازات تو بحث فصاحت و بلاغت و اینا پیش میاد دیگه، نه تو بحث صرف و نحو. مجازات خودشون بابی دارن، مجازات از لطف کلامه. مجازات رو نبویه نوشته یه درزی. یه روزی عمر نشسته بود و اصحاب نشسته بودن، پیغمبر بود، سائلی اومد سوالی کرد، جدایی سوالی کرد، چیزی خواهد حضرت به عمر گفت یا عمر پاشو پردار، اختلطا نبود. اینم پاشد میرم. امیر علیه السلام تو کوچه دید، از اون 70 بار لولو علی و لهلک عمر یکی اینه. امیر علیه السلام تو کوچه دید عمر یکی رو گرفته. عمر لوتی بود، خیلی لوتی بود، ترسو بود اما خیلی لوتی، لوتی لات، گردن کلفت بود با اینکه ترسو بود. پاشد اینو کشان کشان میبرد تو کوچه. امیر علیه السلام دید وضعیت عادی نیست، گفت کجا اینو کجا میبریم؟ گفت میبرم زبونشو ببرم. واقعا با خنجر و شمشیر میخواست ببره. چی شده؟ پیغمبر دستور داد اختل لسان نه. آقای نصولین فقه زواهر حجت، اختل قهر لغت، بعد لغوی فهمشم که امرم که یدو للل وجوب، پیغمبر فرموده زبانشو ببر، اطاعت میبرم. تو جنگ فرار میکنه، اینجا شیر شده. حضرت هم چی کار کرده؟ چی شده؟ اومد جدایی کرد. پیغمبر فرمود و اختلطا نه، یعنی بابا یه چیزی بهش بده، زبونش ببر، یعنی چیز بهش بده، عطیه عطا بده. اختلطا این هم مجازات نبویه. و لولا علی و لهلک عمر میبردم زبانشو میبردم میومدم پیش عمر، چی میشد پیش پیغمبر؟ چی میشد؟ افتضاح میشد. لولا علی و لهلک عمر یکی اینه، مجازات نبویه. یه پرانتز کوچک، ائمه معصوم مجاز دارد، کسی رو رومات قرآن بهمان مجاز دارد، مبالغه نمی کنه. این پرانتزه، پرانتز بسته. یعنی مجاز دروغ نیست، مجاز لطف کلامه، دروغ نیست. اینا زبانهای جزء زبانه، عرفه. اما مبالغه که میشه گندگویی، ماها مبالغه می کنیم، اینا حقیقتش دروغه. امام و پیغمبر و معصوم هرگز مبالغه نخواهد داشت. این پرانتز بسته. در مجازات این اگر معنا مجاز در کلمه باشه، اصلا لطف کلام از بین میره. اصلا یعنی چی مجازه؟ رجل شجاع، لطف کلام از بین میره. من یه شیر دیدم میگه رئیتو اصلا، میگه رئیتو رجلا شجاع. خب چرا بگم اصلا؟ میگم رئیتو رجلا شجاع، این لطف کلام از بین میره. رئیتو اصلا فی الحمام، یه پهلوان دیدم، یه رجل شجاع دیدم تو حمام، اون دیگه اصلا نشد. رئیتو اسدن فلامم یعنی یه شیر دیدم، منتها حقیقت ادعایی. اصلا لفظ ترجمهش هم باید بگه یه شیر دیدم، منتها آدم رو به جای شیر گذاشتم. عجب شیرهایی بودن تو جبهه، نمیگه عجب رجلهای شجاعی بودن. رجلهای شجاع جای خودشو داره. شیر زن میگی، نه زنهای شجاع. اون شیر زن گفتن خودش حرفیه. حقیقت ادعایی درسته، اینا مجاز در کلمه نیست، تغییر به همه معنای حقیقی است، مونتا ادعا است. اینا مقدمت برای کفایتون. توجه کردید؟ خیلی خوب، در این رو کار نداریم. حالا مجاز در کلمه یا حقیقت ادعایی، اینا مال عرفه. اما اینها عقل اسناد، بحث عقلی، مجاز عقلی. چرا؟ اصلا در منطق و فلسفه بحث در الفاظ نیست، بحث در لفظ و معنا و استعمال و مجاز کلمه و اینا نیست. اصلا معنا ندارد این مباحث، اینا مباحث عقلی هست، مفهومی هست. الفاظ تنها ابزارن برای نقل و انتقال. ما چیکار داریم؟ الان من میگم وجود، شما بگو هستی. انگلیسی چیه؟ همون بگو. ترکی هم که وار 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 اگه یه دوتا ترکی داشته باشیم اینجا ما چیکار داریم؟ حالا میخواد ترکی بکن فلسفه رو، کردی کن، اردوی کن، انگلیسی اینا فرقی نمیکنه. ما با الفاظ کار نداریم، مجاز و حقیقت و اینایی که تو ادبیات و معانی بیان میکنید همه مربوط به استعمال و الفاظه. پس مجاز میشه مجاز عقلی. یعنی چی؟ بحث عقله. این که اسناد به اون داده میشه این حقیقت نیست، این مال اونه، به واسطه اون اسناد دادیم. جریان مال میزاب بود، به اتحاد حال و محل اسنادشو عوض کردیم به میزاب دادیم، جریان که مال ما بود عوض کردیم به میزاب دادیم، شد جریان میزاب. این شد واسطه فعل عروض. این عرض غریب شد نه عرض ذاتی. غریبه جریان نسبت به ناظم، غریبه رو گردش سوار نشده، اون مال آبه، تمام شد. خیلی خوب، یه کلمه یواشکی میگم خدمت آقایون، احتمالا تو حاشیه هاتون نوشته عوارض ذاتی. آیا اعراض ذاتی یا عوارض ذاتی؟ الان نخواهم گفت تا دلتون بسوزه ایشالله نهایه و اصفار اونجا تو نهایه هم کلمش اینا شوخیه دیگه، دل بسوزه شوخیه. تو نهایه بحث عرض ذاتی لفظش نیست، معناش رو یک صفحه آورده تو مدخل که عرض ذاتی چیه اونجا خواهیم گفت، که اون یک صفحه که هست تفسیر این کلمه عرض ذاتیست که توی بدایه اومده. اینجا کلمه رو آورده معنی نکرده، اونجا حقیقت بحث رو گفته اسمش رو نیاورده. اینا بدایه و نهایه نادره به همه. تو اطبار هم که مفصل بحث کرده هم مرحوم صدرا هم علامه. از به حضور شما آقا جون، عوارض جمع عارض است، اعراض جمع عرض است، تفاوت هست بین این دوتا. الان ریزکاری ها رو نمیگم، یک کلمه میخوام اشاره کنم رد بشم. اینه ذهک، تعجب، سواد، بیاد، اینا هر کدوم عرض هست. درست شد؟ جمعش میشه اعراض. عارض نیستن، عرض هست. اما وقتی گفتی زاهک میگه آرده به انسانه، حمل میشه، اینجا هم نشد. ال انسان و ذهکون تعجبون از یه متوازن بیازون قلقه. اما وقتی گفتی زاهک آرد است، محمول است، زاهک متعجبون اسود از ید، اینا شدن آرد، جمعش میشه عوارض. آیا اعراض ذاتی بگیم یا عوارض ذاتی؟ نوعا تو کتابهای دیگه عوارض ذاتی نوشتن. اول کفایه گفت عوارض ذاتی کفایه یا، اما علامه تو اول اسفار هی مطلبی داره، تو مواردی سطر به سطر، دو سطر سه سطر به سطر، موارد خاصیست، اوصاف وجود اینها رو میگه عوارض وجود، ماهیات میگه اعراض وجود، هی میگه عوارض وجود اعراض وجود، عوارض وجود اعراض وجود. معلوم میشه این دوتا به هم دیگه فرق دارن، مواردشون هم فرق میکنن. اینی که علامه اینجا اعراض ذاتی فرموده همین رو شما بگیرید. اینها یه خورده کم لطفی میشه، بی دقتی ها میشه. این که ما چرا چه لزومی داره اون پایین عوارض ذاتی رو هم بیاریم و یه خورده اون لطف و دقت و ظرافت ها رو کم رنگ بکنیم از بین ببریم. این که اعراض ذاتی گفته همین اعراض بگذارید بمونه. حالا چرا چرا شو یه خورده نهایه میگیم، نهایه همش از خارج، تو نهایه نیست. اسفار که وارد بشیم اول اسفار مفصل میگیم، معلوم میشه چرا که اعراض ذاتی یک حرف اعراض ذاتی وجود، میگن ماهیات اعراض ذاتی وجود هستن، تمام. اما اوصاف وجود مثل وحدت، کثرت، علت، معلول، خارج، ذهن، اینا اوصاف وجودن، حرکت، ثبات. اوصاف وجود عوارض وجودن، من عوارض الوجود الوحدت و الکثره، من عوارض الوجود فلان فلان. حالا یعنی چه؟ اوصاف وجود رو گفتیم عوارض، ماهیات رو گفتیم اعراض، اینا دیگه به جای خودش. بعد اینجا کلمه اعراض رو داشته باشید، این بهتره، این لطف در بیانی داره جای خودش، تمام شد. پس اعراض ذاتی یعنی چه؟ یعنی ای بلا واسطتن فل عروض. وقتی از یه چیز علم حقیقیه، تو علم حقیقی از مجاز بحث نمی کنن، تو استعمالات و عرفی که نیست. وقتی شما مسائل یک موضوع رو میخواد بررسی کنی، مسائل حقیقی اون رو بررسی میکنی، نه مجازی. شما از احکام ناودون اگه بحث کنید، بحث علم میگم، نه عرف استعمال ناودون را افتاد، یه علمیه ناودون شناسی. اگر بخوای از مسائل و احکام و احوال ناودون بحث کنی، جارن اونجا جریان نخواهد داشت، جارن جاری نمیشه تو اون علم، جایگاهی نداره. بگی یکی از احکام ناودون اینه که ناودون راه میفته، این غلطه. این جریان مال آبه. اگه گفتی آب شناسی، میگه آب باردون به تب، آب مرکبون از اکسوژن و اوژن، آب تنظیم داریم، آب سبک داریم، اونم بحث اتمی، درسته؟ نمیدونم آب جنسش اینه، پستش اینه، یکی هم اینه که آب جاری میشه. این از احکام آب شد، اعراض ذاتیشه آب شناسی. اما تو ناودون شناسی جریان جایگاهی نداره، چون اسناد الی غیر ماولهه، مجاز عقلیه، به درد نمیخوره. پس در هر علم حقیقی، علم حقیقی یعنی حکمت در مقابل اعتباری، در مقابل اعتباری، در هر علم حقیقی مسائلی که محمولاتن باید عرض ذاتی موضوع بشوند، یعنی واقعا مال اون باشه، واقعا حکم اونه، نه مجازن. مجازن تو علم وارد نمیشه. از همینجا یه پارانتز کوچیک تمام میکنم امروز، از همینجا معلوم میشود کفایه یا اون اولش که تو اصول فقه اونجا بحث عوارض ذاتی مطرح کرده اصلا جایگاهی نداره. اصلا بحث عرض ذاتی تو فلسفه است، فیلسوفان بحث میکنم، و مال علم حقیقی که موضوع حقیقی داره و محمولات و احکام و احوال حقیقی داره، میگن اینا عرض ذاتی هم بحث میکنیم. علمی که اعتباریست، اصلا موضوعش اعتباریه، محمولش اعتباریه، حقیقت عینی خارجی نیست، به خاطر اهداف خاصی تدوین شده، اونجا بحث عرضی جایگاهی نداره. آخوند و دیگران که هی تو اصول فقه بحث عوارض ذاتی مطرح کردن، همه خلطه. اینا رو تو کفایه گفتیم، یه کفایه میگفتیم مفصل، نه تقریبا، حالا یه نیمچه همین اونجا هم حاشیه و بیرون و خیلی بین مبسوطی نه، اما اونجا هم کفایه یه حال و هوای خاص خودش رو داشت. اونجا باز هم کفایه میگفتیم، هم اون ذرایف رو که آیون اینجا خلطه، اینجا به نظر ما اینطوریه، اونجا اینطوریه. یه جمله آخر این که بزرگان ما فرمودن، خود ما هم تا اندازی بهش رسیدیم، که کسی که فلسفه خوب نفهمد اصول خوب نخواهد فهمید. این رو عبدالله جوادی آمونی فرموده، بعضی اساتید بزرگ دیگه فرمودن، نقل کردن از امام قدس سره، که کسی که خوب فلسفه نداند و نفهمد اصولش، اصول فقه ضعیفه. شما تو اصول فقه جنس و فصل خوندید، حالا اون اصول فقه کفایه ببینید، رسائل نه، چون رسائل اصلا تو این واجه وارد نشد، اونم فقط اصول عملیشه. کفایه پره، اصول فقه هم یه مقدار آورده، جنس و فصل و ماده و صورت و به شرط لا و لا به شرط و لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، طبیعت، ماهیت، فل این مباحث که هست، فراون قاعده الواحد لا یکثر عنه الا الواحد را آورده. اصلا اینا تو اسماء و نهی یا اون دور برا، اینها مسائل فلسفی هست. گاهی کسانی که فلسفه ندارن، خیلی هم تو اصول بالا هستن، رفقای ما گاهی فلسفه که دیگه خیلی وارد، میگفتن ما میخندیدیم، وقتی اصول خیلی اصول بزرگی بود، میخندیدیم اونجا هی طبیعت، ماهیت، صرف الماهیت، صرف الوجود، این مباحث پیش میاد آخه، تو مثلا طبایع و این عوامل و نواهی، آیا متعلق به فرد، متعلق به طبیعت، مزید در تکرار دفعه دفعات، اونجا مباحث هست. میان کسی که فلسفه نفهمه اصول فقه هم بیخوده، البته این چیز نباشه ها، این ما بحث اشخاص و افراد و یه حرفا نیست، بحث واقعی علمه. و غایتها رو گفتیم، تمییزها رو گفتیم، توضیح و زاله خیلی آسونه، فردا پنجشنبه ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.